این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و خوش آمدین. من ژکفر احمدی هستم. شورای حقوق بشر ملل متحد قطعنامه را تصویب کرد که بر اساس آن موارد گذشته و جاری نقض حقوق بشر در افغانستان به گونه مستقل مورد تحقیق قرار می گیرد. بر اساس یک میکانیزم، شواهد مربوط به نقض حقوق بشر از سوی طالبان و سایر طرف ها گرد آوری شده و زمینه پاسخگویی عاملان احتمالی را در آینده فراهم می کند. این قطعنامه 10 صفحه و 41 ماده دارد و در آن افزون بر انتقاد از سیاست ها و فرمان های طالبان و بررسی تخطی های نیروهای بین المللی و جنگ سالاران پیشین هم اشاره شده. بیش از 40 کشور از جمله فرانسه، اسپانیا، کانادا و جرمنی از این قطعنامه حمایت کردند. در متن آن اقدام شورا پاسخ قاطع جامعه جهانی به تبعیض نهادی نشده، سلطه جویی و حذف زنان و دختران از سوی طالبان توصیف شده. سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو هم از تصویب قطعنامه استقبال کرده. این نهاد در بیانیه قطعنامه را دست آورد مهم خوانده که به گفتهش در نتیجه تلاش نهادهای جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر و شماری از کشورهای عضو در جریان 4 سال به دست آمده. در ادامه تصویب این قطعنامه گام سرنوشت ساز در جهت تامین عدالت برای مردم افغانستان خوانده شده. اما آیا این میکانیزم چیز را واقعا تغییر خواهد داد؟ زنان افغان در این مورد چه میگویند؟ موانع و چالش ها در برابر تطبیق مواد این قطعنامه چیست؟ برای بحث در این مورد از محب الله طایب، مستشار و مسئول حقوق بشر در سفارت افغانستان در ژنو، فاطمه نعیمی یکی از فعالان حقوق زن و خدیجه امین روزنامه‌نگار مقیم اسپانیا دعوت کرده ایم. جناب طایب صاحب گرامی، شما و دیگر مهمانان ما، خانم نعیمی و خانم امین، همه خوش آمدین به این بحث. آقای طایب، بیاین با شما آغاز بکنیم. در قطعنامه اعدام‌های صحرایی، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه هم محکوم شده و هشدار داده شده که نقض گسترده حقوق زنان و دخترها در بخش‌های آموزش، کار و مشارکت اجتماعی میتونه به عنوان جنایت علیه بشریت تلقی شود. تصویب این قطعنامه به نظر شما برای مردم افغانستان، به ویژه زنان و دخترها که در این 4 سال زیر حاکمیت طالبان زندگی میکنن، چقدر مهم است؟
عرض سلام و ادب دارم حضور شما و میهمانان گرامیتان و به همین ترتیب شنوندگان بسیار محترمتان. اجازه بدین که با استفاده از فرصت، این روز بسیار خوبه برای مردم افغانستان که متاسفانه سالهای متمادی هستند، حقوق بسیار اساسیشان نقض میشوه و بدون ازی که پاسخگویی در زمینه موجود باشه. این نه تنها به دوره 4 سال که طالبان متاسفانه مسلط شدن بر سرنوشت مردم ما، از گذشته های به دور متاسفانه که نقض حقوق بشر و جرایم بزرگ بین المللی در افغانستان اتفاق افتیده و متاسفانه که در نبود یک سازوکار که بتانه مستندسازی حقوقی و درست بکنه، ما متاسفانه همیشه اونمو حلقه گمشده عدالت روی سرزمین افغانستان سایش موجود بوده و ما نتانستیم که هم طرف قربانی که مورد قربانی یا نقض حقوق بشر قرار گرفته بتانه همو زخمش التیام بته و هم جانب ناقض متاسفانه همیشه توانسته به یک شکلی از عدالت فرار بکنه. امروز شورای حقوق بشر بعد از دادخواهی بسیار زیاد مردم افغانستان و بعد از اینکه وخامت وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان بعد از گذشت 4 سال کاملا قابل انکار شده، تصمیم بر این گرفت که تا یک میکانیزم ایجاد بکنه و تا بتانه که به صورت حقوقی و به صورت منظم هر آنچه که در افغانستان میگذره و گذشته از گذشته تحقیق شوه و از و در حال جریانش به صورت بسیار سیستماتیک و حقوقی ای مستندسازی شود تا روز مردم افغانستان بتانند که به عدالت دسترسی پیدا بکنند.
بله، و چقدر خوشبین هستین؟ واقعا فکر میکنین با این چنین اقدامات که در گذشته هم اقدامات مشابه صورت گرفته، فکر میکنین واقعا مردم به عدالت دسترسی پیدا خواهند کرد؟
خب من فکر میکنم که در تاریخ عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد تا امروز هیچ سازوکار بین الدولتی که گرفته شده از ملل متحد باشه همچو اقدامی در ارتباط به مسائل مردم افغانستان انجام نداده است. در سال 2022 بعد از اینکه مسئله افغانستان در آگست از طریق یک نشست ویژه شورای حقوق بشر با مسائل سیاسی کشورها مخصوصا کشورهای اسلامی مثل قطر و اینا به پیچیدگی کشانده شد، سال 2022 شورای حقوق بشر فقط توانست که یک گزارشگری ویژه ایجاد بکنه. اما آنچه که امروز ایجاد شد یا حداقل مو تصمیم سیاسی برای از او گرفته شده که در روزهای بعدی اقدامات برای عملیاتی سازیش آغاز خواهد شد، حداقل سالانه از 3 میلیون دلار امی بودجه کاری است. یعنی به این معنا که ما بالاخره از طریق سازمان ملل یک میکانیزم نظارتی که بتانه هر آنچی در گوشه و کنار افغانستان با در نظر داشت حقوق بشر بین المللی و حقوق بین المللی بشر دوستانه انجام میشه او را بسیار به صورت درستش مستند سازی بکنه. از او بابت من خوشبینیم در این مورد خیلی زیاد است و خوشحال هستم که مقاومت، استادگی و دادخواهی زنان مردان نتیجه مثبت داد.
جناب طایب، شما به 3 میلیون دلار اشاره کردین، میشه در این مورد اندک برای ما بیشتر وضاحت بتین؟ خب سالانه گفتین که 3 میلیون دلار مستندسازی به اساس آنچه در این قطعنامه آمده و با ایجاد این میکانیزم هزینه خواهد برداشت، درست؟
دقیقا. شما من موارد چون میانمار، سوریه و تقریبا در حدود 5 مورد است که از طریق شورای امنیت، از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد شده. این میکانیزم ها از اینکه کارشان بسیار در یک سطح بلند و سیستماتیک و حقوقی هستند، اما فعالیت که انجام میتن به مراتب خرج بردار است نسبت به سایر میکانیزم های دیگه. مثلا فعالیت گزارشگر ویژه با وصفه که گزارشگر ویژه افغانستان یک گزارشگر کشوری نسبتا قوی بود وقتی که مقایسه میکنیم با سایر گزارشگرهای ویژه مثل گزارشگر ایران، مثل گزارشگر میانمار و اینا، گزارشگر ویژه افغانستان با در نظر داشته وضعیت وخیم حقوق بشری در افغانستان از نگاه بودیجوی با امکانات تر بود. اما میکانیزمی که جدیداً ایجاد شده به مراتب از نگاه بودیجوی و از نگاه توانایی و تکنیکی و حقوقی یک ارزش بلندتر و بیشتر داره و حتی به حد اینا امو کارشان سیستماتیک و حقوقی است که اگر زمینه مثلا چه مستقیم همین دوسیه ها میتوانه که در محاکم پیشکش شوند.
خب این روند مستندسازی هم شما میدانین با توجه به محدودیت هایی که در حال حاضر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان وجود داره کار آسان و ساده نخواهد بود. از لحاظ تکنیکی اگر برای ما باز در این مورد تا لحظات دیگر یک مقدار وضاحت بتین که چقدر میتونه ای عملی باشه، حتما از شما لحظات بعد میپرسیم. اجازه بتین که به سراغ دو مهمان دیگه ما هم برویم. خانم نعیمی، شما هم خوش آمدین به این بحث. جزئیات را از زبان آقای طایب هم بیشتر شنیدیم گفته شده که قطعنامه به طالبان و سایر افرادی که در جرایم جدی در افغانستان دست دارن هشدار میده که شواهد در حال جمع آوری و آماده سازی است تا روز اونا در برابر عدالت پاسخگو شوند. چقدر امیدوار کننده است برای شما؟
اولتر از همه خدمت شما و همکاران شما و همچنان دو مهمان گرامی شما و ملت شریف افغانستان سلام های گرم تقدیم میکنم. در رابطه با این موضوع یکی از اگر ما بر شما این قطعنامه واقعا یک اهمیت تاریخی داره و ایتو احساس میشه که بعد از سالها بعد از زمانهای بسیار طولانی گویا صدای ملت افغانستان به طور ویژه که زنان افغانستان به خیابانها ریختن مبارزه کردن تلاشها کردن خون دادن به زندانها رفتن و نهایت زجر دیدن تحقیر شدن توهین شدن از کار باز ماندن از زندگی باز ماندن از آزادی باز ماندن و امروزه این نتیجه تلاش این نهادها هست، این خانم ها هست و همچنان نهادهای حامی حقوق بشر و نهادهای مدنی که چه در داخل افغانستان به شکل از اشکال اینا سهم گرفتن و در بیرون از افغانستان. من سپاسگزاری میکنم از شورای حقوق بشر سازمان ملل واقعا به نمایندگی از زنان مظلوم و محروم و بیچاره افغانستان که در هر تحول آسیب پذیرترین قشر جامعه اینا می باشن و همچنان افراد و اقشاری که از لحاظ مذهبی، از لحاظ لسانی، از لحاظ نژادی و حتی از لحاظ جنسیتی که زنان باشه مورد خشم قرار می گیرن، مورد توهین و تحقیر قرار می گیرن، از همون حقوق اساسیشان باز می مانن. سپاسگزاری کنم و امیدوار هستم که نه تنها امیدوار که برای از این طرحی که اینا ریختن برشان بودجه کافی در نظر بگیرن که این طرح روی کاغذ نمانه و واقعا پیگیری شوه. چون اگر یک مثال ساده وطنی بر شما بگم میگه برای گرسنه نانی که در تنور هست یا در تاوه هست دیری میکنن. پس زنان افغانستان، ملت افغانستان هر آن و هر نفس با مشکل روبرو هستن. وقتی که یک مریض برشون دارو نمیرسه عاجل یا از بین میره یا بسیار ضعیف البنیه میشه. بناهن ملت افغانستان همین لحظه بعد از تصویب این قطعنامه امیدوار و این هست و امیدوار شده و نهایت ما در گروپ ها میبینم که یکی به دیگری تبریک میگه، یعنی ایره ثابت میکنه که امو حقهایی ما تازه کم کم به کرسی میشینه و امیدوار هستیم که هرچی عاجلتر در این راستا فعالیت های بیشتر صورت بگیره و عملا وارد کار شوند تا بتونن که ملت افغانستان و زنان افغانستان از این گروگانگیری.
انتظار شما چیست خانم نعیمی؟ مشخصا شما حالا این قطعنامه تصویب شد و به اساس این قطعنامه میکانیزمی ایجاد شد، انتظار شما بانون یک زن چی است؟
انتظار ما به عنوان یک زن، به عنوان یک زن افغان، به عنوان کسی که شرایط های سختی را در مهاجرت سپری میکنه و شرایط های سختی را هم نوعانم سپری میکنه و در داخل افغانستان دست پنجه نرم میکنن، این هست که پیشتر بر شما اشاره کردم که مطلقا قطعنامه را به شکل اساسی، به شکل درستش که تصویب شده به مشکل برای به کرسی نشاندنش، برای عملی کردنش تلاش صورت بگیره و همچنان عملا طرف تطبیق کردنش برن برای ملت افغانستان.
بله بسیار زیاد تشکر از شما خانم امین، شما هم خیلی خوش آمدین به برنامه. دیدبان حقوق بشر هم با اشاره به تصویب این قطعنامه از طرف شورای حقوق بشر ملل متحد گفته که میکانیزم به ویژه بر نقض فعلی طالبان علیه زنان و دخترها که به گفتهش مصداق آزار و تعقیب جنسیتی است متمرکز خواهد بود. شما حتما از افغانستان خاطره های دارین، تجربه دارین، زمانی که این خبر را شنیدین چه احساس کردین و چقدر بر شما مهم هست که عاملان نقض حقوق مردم به ویژه حقوق زنا و دخترها پاسخگو قرار داده شوند؟
خب
ممنونتان. سلام خدمت شما و مهمان عزیز و گرامی دانو شنونده عزیز. خب ما واقعا وقت دیدم در اروپا نشست شد و بعد از فرصت ما قرار گرفت، حس خوب داد، اما متاسفانه که ما در طول تاریخ و طی چندین سال اخیر تجربه های ناخوشایند داشتیم که همچون چیزها تقریبا باورش از اعتمادش از دست داده. به این معناست که خب تا زمان کملی نشه نمیشه زیاد دلخوش کرد یا خوشبین بود که شاید نتیجه بده. به خاطر 4 سال از زن و دختر افغان داخل افغانستان و مایی که بیرون شدیم در بدترین شرایط زندگی کردیم و بدترین تجارب داشتیم که متاسفانه هیچ گام مثبت برداشته نشد و هیچ نتیجه ما نگرفتیم از همچون اعلامیه هایی که نشر شد. امیدوار هستم که این یک تأثیر داشته باشه، اما چیزی که خیلی مهم است این است که ما افغانا باید سر خود کار کنیم. این خیلی تأثیر مثبت داره و اگر در این مبارزه که زنای افغان تنها بود، اگر من نمیگم که تمام مردان نبود، خب یک 300 بیچار کم مردان در کنار ما بود، اگر تمام مردان افغان در کنار زنای افغان استاد میشدن، شاید ما موزی روزا نمیدیدیم، شاید ما در این وضعیت نمیبودیم. اما ایرا باید تمام مردای افغان مسئولیتش بداند تا ای که از مبارزه ما حمایت بکنن، در پهلوی ما خواهند تا ما نتیجه واقعی بگیرم. خب به اعلامیه نشر میشه و این فقط یک گوی شیری نباشه که پروژه گرفته شوه و به نظر خودشان تطبیق شوه، اما او زن و او دختره که داخل افغانستان در بدترین شرایط زندگی میکنه هیچ فایده نداشته باشه و هیچ تأثیر مثبت داخل افغانستان نبیایه.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خب ما در این مورد نظر شهرزاد اکبر مسئول سازمان حقوق بشری رواداری را هم پرسیدیم، کوتاه نظرشان را میشنویم و بعدش برمیگردیم به جناب طایب.
خب تصویب قطعنامه در مورد ایجاد یک میکانیزم تحقیقی مستقل بر افغانستان بسیار خبر خوب برای عدالت و برای پاسخگویی است. این میکانیزم بسیار یک ماموریت وسیع داره، یعنی میتونه که عاملان متفاوت جنایت فراتر از طالبان در موردشان اسناد جمع آوری کنه و اسناد حفظ کنه و در کنار زو میتونه که انواع جنایات و نقص های جدی حقوق بشری که داخل افغانستان اتفاق میفته اینا را هم در موردشان اسناد جمع آوری کنه و در کنار از او این میتونه که افراد و یا ای که نهادها را پاسخگو بسازه، مثلا در وضعیت مثلا حتی شاید شرکت های خصوصی که در افغانستان حضور داشتن که به نوع در اتهامات جنایم جنگی نیروهای خارجی دخیل بودن، حتی اونا را میشه یک روز از طریق این میکانیزم پاسخگو ساخت. بنابراین یه خبر بسیار خاص بر افغانستان است، مشخصا بر زنای و زنها و دخترها. طبعا که ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر بر افغانستان آقای بنتام متمرکز بر وضعیت زنها و دخترها بود، ولی این ماموریت این میکانیزم تازه در کنار نظارت توان مستندسازی و ارائه این مستندات به دادگاه های ملی و بین المللی داره، به این معنا که کسایی که ناقضین حقوق بشری افغان ها هستند به شمول ناقضین حقوق بشری زن و دختر ها در موردشان این میکانیزم میتونه مستندسازی کنه و این مستندسازی خود در اختیار مثلا دادگاه ها در کشورهای مختلف بگذاره. کار را که جامعه مدنی میتونه بکنه ایست که شناسایی کنه افراد را که در جنایت دخیل هستند و در این کشورها در کشورهای مختلفی که به صلاحیت جهانی باور دارن و صلاحیت جهانی بخش از نظام عدلی و قضاییشان است، شناسایی کنن این افراد در اون کشورها، این متخلفین در اون کشورها و در برابرشان پرونده سازی کنن. جامعه مدنی ایرانی کار انجام داده مثلا و باز با استفاده از این پرونده سازی اگر از طریق این میکانیزم راه شود میتونه که این افراد به محکمه میتونیم این افراد از اون طریق به محکمه بکشانیم. یعنی بار اول است که ما یک میکانیزم تحقیقی داریم که ظرفیت مستندسازی را در استاندارد داره که میتونه که در محاکم مورد بحث قرار بگیره و در محاکم استفاده شود و این میتونه که به عنوان یک عامل پیشگیرنده باشه برای جلوگیری از جنایات جدی و نقص گسترده حقوق بشری در افغانستان.
خب، نظر شهرزاد اکبر مسئول نهاد حقوق بشری رواداری را شنیدیم. برمیگردیم به یکی از میمانان برنامه ما، محب الله طایب، مستشار و مسئول حقوق بشر در سفارت افغانستان در ژنو. جناب طایب، ما در بیانیه شما اینجا میخوانیم که آمادگی کامل خود را برای همکاری نزدیک با دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه در مورد افغانستان و تمامی نهادها و شرکای بین المللی اعلام کردین تا این سازوکار بتانه گامهای عملی و مؤثر در جهت حقیقت، عدالت و احقاق حقوق قربانیا برداره. شما میفهمین که خب مسئولیت گردآوری، حفظ و تحلیل شواهد مربوط به همی نهاد هست که تازه تأسیس میشه. چقدر دشوار خواهد بود خب این گردآوری معلومات و اطلاعات که بدون شک بدون رفتن به افغانستان هم ممکن نیست، این از لحاظ فنی و تکنیکی چقدر دشوار و پرچالش میتونه باشه؟
جناب احمدی صاحب، قبل از اینکه به پاسخ این سوال مشخص شما بپردازم، اجازه بدین بگویم که قطعنامه این روز چند مورد بسیار واضح و بلند را برای مردم افغانستان به تصویب رسانده که شورای حقوق بشر 47 عضو داره و توسط این قطعنامه سه موضوع بسیار مهمی که صورت گرفته خدمتتان عرض می کنم که برای زندگی روزمره مردم ما به نظر ما مؤثر است. مسئله اولی است که جهان از طریق شورای حقوق بشر آنچه در افغانستان امروزی میگذره این را به صورت بسیار واضح به رسمیت شناختن و گفتن که وضعیت حقوق بشری که در حال جریان است در افغانستان قابل پذیرش نیست و نیازمند یک اقدام بلند است. مسئله دوم، ایجاد یا همو گذاشتن یک قدم بلند که ایجاد یک میکانیزم است که آن در موردش صحبت‌های زیاد امروز صورت گرفت که میتونه به چی شکل مستندسازی بکنه، تحقیقش میتونه که نه تنها برای جرایم یا نقض فعلی که جریان است، حتی تحقیقاتی را میتونه در مورد مسائل گذشته افغانستان و طرف‌های درگیر در طول سال‌های متمادی به او ترتیب انجام بده. نقطه سوم مهم این قطعنامه ان تمدید کار گزارشگر ویژه برای یک سال دیگه است که گزارشگر ویژه تا یک سال دیگه میتونه که ادامه کار داشته باشه و گزارش نویسی بکنه از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، هم به شورای حقوق بشر معلومات ارائه بکنه و هم به مجمع عمومی سازمان ملل متحد این معلومات ارائه بکنه. در قسمت سوال شما، میکانیزم های همچنینی که ما ای را میکانیزم های بین المللی تحقیقاتی میگیم در چندین مورد دیگه هم وقتی که وضعیت حقوق بشر به سطح بسیار یعنی گرافش بسیار گراف نقض حقوق بشر بلند رفته، شورای حقوق بشر ایجاد کرده که هیچ کدام یکی از اینا متاسفانه که به جغرافیایی که در اونجا نقض حقوق بشر صورت می گرفته دسترسی نداشتند. شما در مورد امی میکانیزم که برای سوریه ایجاد شده، امی میکانیزم که برای میانمار ایجاد شده، امی میکانیزم که برای کوریای شمالی ایجاد شده، متاسفانه که هیچ کدامی از اینا نتانستند که به جغرافیا دسترسی پیدا بکنند. اما کار تکنیکی و با استاندارد که انجام دادن در بسیاری موارد اینا توانستن یا درجه موفقیتشان به حدی بوده که شناسایی بکنن و همه دوسیه ها و فایل ها برای اشخاصی که مرتکب این جرایم شدن در اون کشورها آماده شود و حتی در چندین موارد همون قسمی که گفته شد در بحث شما، مثلا در مورد سوریه ما چندین قضایا را در طول همین سال و سالهای قبل شاهد هستم که از طریق محاکم ملی کشورهای اروپایی که برای مسئله امو یونیورسال جوریسدیکشن اونا حق قائل هستند، این افراد در اونجا به محاکمه کشانده شدن و در موردشان فیصله صورت گرفت. در این زمان میکانیزمی که امروز شورای حقوق بشر ایجاد کرد یک میکانیزم مکمل است که میتونه تمام تلاش ها برای شفافیت و عدالت خواهی در افغانستان کمک و حمایت بکنه. این به شمول محکمه جزایی بین المللی، به شمول محکمه بین المللی عدالت و به شمول محاکم ملی کشورهای غربی که اجازه میتن تا مسئله یونیورسال جوریسدیکشن در اونجا جای داشته باشد. از او بابت من فکر میکنم که هر آنچه که نظارت مستندسازی بیشتر شود، در پهلوی ازی که امید برای رساندن به عدالت بیشتر میکنه، در عین زمان تأثیر جلوگیریشم بیشتر است، چون کسانی که ناقض حقوق بشر هستند در صورتی که همچون میکانیزم ها موجود نباشه بسیار با اعتماد به نفس متاسفانه عمل میکنند. اما وقتی که بفهمند که جهان یا میکانیزم هایی هست موجود است که میتونن تمام جزئیات به صورت خوب مستندسازی بکنن، من مطمئن هستم که در رفتار و اعمالشان تغییر مثبت خواهد آمد.
بله، و در مورد همکاری و کمک نهادی که شما ازش نمایندگی میکنین، چه کمک از دست شما ساخته از در قسمت تحقیق و تعقیب؟
خب متاسفانه احمدی صاحب که شورای حقوق بشر امروز در شرایط این تصمیم گرفت که سازمان ملل متحد به صورت عموم، نه تنها سازمان ملل متحد که یا همین چند جانبه گرایی در دنیا بسیار مورد حملات متعدد قرار میگیرد، مخصوصا از سوی کشورهای بزرگ. شما در این چند روز قبل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی یک تعداد از رهبران کشورها را دیدین که چطور سازمان ملل متحد هدف گرفتند. مسئله بودجه ملل متحد یکی از مسائل بسیار حاد است. فعلا سازمان ملل متحد بسیار به یک وضعیت خراب مالی قرار داره و نمایندگی دائمی افغانستان در اعلامیش به دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر که به عنوان سکرتریت شورای حقوق بشر عمل میکنه این اطمینان داده که ما در قسمت عملیاتی سازی این بند یا مواد قطعنامه که امروز شورای حقوق بشر به تصویب رسان گام به گام با اونا هم کار می باشیم، در قسمت ازی که بریم دادخواهی بکنیم برای ازی که این میکانیزم ضرورت به امو بودجه و جوی مالی داره، در قسمت ازی که مردم افغانستان از گوشه و کنار افغانستان تشویق بکنیم که با معلومات و مستنداتشان در امر موفقیت کار این میکانیزم همکاری بکنن. در این موارد نمایندگی دائمی میتونه که همکاری های زیادی بکنه برای جی که ما بتانیم یک سازوکار واقعا کارا مؤثر و مفید داشته باشه.
بله، بسیار تشکر از شما. خوب این قطعنامه و تصویبش با استقبال گرم چهره ها و سازمان های مختلف و همراه شده. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، هم ایجاد سازوکار مستقل تحقیقاتی را نقطه عطف تاریخی در قسمت تأمین عدالت برای مردم افغانستان خوانده. خانم نعیمی، قسمی که پیشتر ما در بخشی از صحبت‌های خانم اکبر شنیدیم، میگن که جامعه مدنی هم باید کمک بکنه کسایی که در قسمت عملی کردن این تحقیقات کار میکنن تا افراد متخلف شناسایی شوند و در قسمت پرونده سازی کار بکنند. شما هم در بخش حقوق زنا فعال بودین، فعال هستین. شما چقدر میتونین در قسمت تحقیقات و گردآوری اطلاعات و معلومات کمک بکنین اگر از شما تقاضا شوه؟
اولی که این موردی که جناب بانو اکبر صاحب گوش زد کردن، یادآوری کردن، مواردی هست که دقیقا باید صورت بگیره، به خاطر از اینکه نهادهای مدنی و خانم‌های فعال و افراد به غیر از خانم‌ها، مردان فعال و حامیان حقوق بشر، مسئولیت وجدانی و ایمانیشان هست که کار انجام بدن برای مستندسازی. و یکی از ما شما پرسیدین که من چقدر میتونم در این راستا با شما همکار باشم. من به حد توان خود چیزی را که بتونم، فعلا در دنیای مهاجرت هستم، شما در جریان هستین، من هم در خدمت هستم و سالها همه برنامه های ما بوده. میمانه در بخش چه مورد دیگه ای را که من میخوایم اشاره کنم، این هست که پیشترم بر شما گفتم تصویب قطعنامه تنها یک قطعنامه عادی نیست، بلکه این تاریخ باید ملت افغانستان و قشر آسیب پذیر افغانستان که زنان باشه باید بیاد داشته باشه و ایره با آب طلا بنویسن. درست است که مشکلات بسیار وجود داره برای امو تطبیق کردن یک همچی برنامه در شرایط فعلی افغانستان، اما ای امیدواری وجود داره که وقتی که قوانین یک قطعنامه تصویب میشه و هم در شورای سازمان ملل حقوق بشر، حقوق بشر سازمان ملل، این خودش از یک اعتبار جهانی برخوردار هست و این یک امید بسیار کلان برای مردم افغانستان، به خصوص کسانی که در چند سال و چندین دهه حتی قربانی شدن و قربانیان وضعیت هستند، برشان یک امیدواری بسیار کلان به وجود آورده. و اگر بخوایم که شورای حقوق بشر سازمان ملل واقعا او اعتباری که بعد از وضعیت که در افغانستان پیش آمد و به توجه هایی که متاسفانه صورت گرفت، یعنی جهان در شوک فرو برد و ملت افغانستان بزرگترین قربانی از این وضعیت بود و به خصوص زنان، اگر این بار باز با ما تصویبی که کردن، با ما قطعنامه‌ای که اینا قانونیشان ساختن، اگر باز هم اقدام عملی صورت نگیره دیگه، این بار باور بکنین که هیچ بخشیش از طرف زنان افغانستان، ملت افغانستان برای جهانیان نخواهد باشه و اینا واقعا مسئولین درجه اول خشونت ها و مشکلات ها در افغانستان شناخته خواهد شوند. به خاطر از اینکه واقعا امید باید وجود داشته باشه و این حمایتگری باید وجود داشته باشه که بتونن زنان افغانستان یک بار دیگر نفس بکشن، دختران ما به مکتب برون، به دانشگاه برن، زنان ما کار بکنن و از امو جایگاه انسانی خود، از امو حقوق بشری خود برخوردار باشن. و این به نهایت برای ما فعلا داره یک اهمیت هست، چون قربانیان اصلی زنان افغانستان هستن. وقتی که مستندسازی میشه، وقتی که میتونه، حتی ما نیاز به شاید قبول بکنه، شما ایره باور داشته باشین که
بله،
ما نیاز به مستندسازی نداریم. جهان شاهد وضعیت خراب ما هست، دنیا میداند که امروز بالای افغانستان چی میگذره.
تشکر. بله بسیار تشکر. خب خانم امین، قسمی که شما از زبان طایب صاحب به تفصیل ما شما شنیدیم، اصل هدف را واضح تشریح کردن و آمد که خب این میکانیزم یا سازوکار مکلفیتش ایست که اسناد، مدارک و شواهد جدیترین موارد جنایات بین المللی و نقض حقوق بین المللی را در افغانستان گردآوری میکنه، حفظ و تحلیل و برای عاملایش در محاکم یا دادگاه های بین المللی با صلاحیت پرونده تشکیل میده. شما به عنوان خبرنگار، به عنوان کسی که در افغانستان زندگی کردین، چقدر به اسناد و مدارک و شواهد معتبر دسترسی دارین و اگر از شما تقاضا شده چقدر میتونین در قسمت گردآوری اسناد و مدارک شما کمک بکنین؟
ممنون تا قسمه که من 4 سال با یکی از روزنامه اسپانیایی کار میکنم و همه ای را مستند دارم چون ارتباط من داخل افغانستان بسیار خوب است با خانمایی که داخل افغانستان زندگی میکنن، خانمایی که بیرون از افغانستان زندگی میکنن، با همشان ارتباط دارم. میدانم ویدیوهایی که به دسترس ما قرار گرفته، گزارشهایی که خودم نوشتیم و تصاویری که به دسترس ما طرف متضرر به دسترس ما قرار گرفته، میدانم همیشه شریک بسازیم چون کار ما در 4 سال در جریان 4 سال همی بوده که ما صدای زن افغان از همین طریق نوشتیم بیرون بکنم تا ای که به دست فراموشی سپردنش ها بتونن یک تأثیر خود شده داشته باشه که ما در جامعه اسپانیا میبینیم که خیلی میخواین که تا حد امکانش زنای افغان ما با حمایت بکنم و این حمایت شده ما داریم. در کل گفتم میتونم که ما خیلی خوب میتونیم که هر خبرنگاری که بیرون افغانستان است و کسی که داخل افغانستان است و یا هر زن افغانی میتونه شواهد ارائه بکنه چون امروز این رسانه ها در دسترس هم هست، میتونیم از طریق دنیای مجازی کسایی که دسترسی دارن خیلی خوب مواد و دسترسشان قرار بودن تا ای که واقعا بتونن طالبان را به دادگاه بکشانن، تا ای که بفهمن که زن افغان هم حق داره کار داد زندگی کنن.
بله بسیار زیاد تشکر. خب جناب طایب صاحب، شما میفهمین که تا هنوز همین لحظه که ما شما صحبت میکنیم روز دوشنبه هست و ساعت هم تقریبا 8:40 هست به وقت افغانستان. ایره به خاطر گفتم که برنامه تکرار میشه، بازپخش خواهد داشت. طالبا تا هنوز در این مورد رسما عکس العمل نشان ندادن، اما پیش از این نگرانی های جامعه جهانی ایره در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به اساس خواندن و زمانی که بحث زنا و دخترا مطرح شده گفتن که یک بحث موضوع ارزشی و فرهنگی هست، یعنی یک مسئله هست که به خود مردم ما ارتباط داره و دیگران نباید مداخله بکنه. حالا تصویب این قطعنامه و ایجاد یک سازوکار یا میکانیزم چه پیام را میرسانه به رهبری طالبا؟
خب جناب احمدی صاحب، متاسفانه که طالبا از روز که ای بار دوم نه بر سرنوشت مردم ما مسلط شدن این ثابت ساختن. امروز اجماعی که در شورای حقوق بشر هم موجود بود بیانگر امی ناامیدی کشورها از متاسفانه از عملکرد طالبا در طی 4 سال است. من قسمه که در اول خدمتان عرض کردم، ایجاد گزارشگر ویژه در سال 2022 یک سیگنال بود برای طالبا که اگر در قسمت تعهدات بین المللی افغانستان در عرصه حقوق بشر محتاطانه عمل بکنن و به این تعهدات پاسخگو باشن، امکان از این که جهان با اونا بیشتر مراوده کنه موجود بود. اما امروز بعد از گذشت 4 سال، تقریبا به سال 5 نزدیک میشه، جهان حتی به شمول کشورهایی که به یک نحو حامی طالباست یا یک مراودی مستقیمی با اونا دارند، اونا هم از این که دفاع بکنن از عملکرد طالبا امتناع کردن، چون همون قسمی که خانم محترم گفت که ما به مستندسازی نیاز نداریم، در حالی که من با او موافق نیستم. اما هر آنچه را که طالبا انجام میتن در چشم جهان انجام میتن و هیچ انکاری نمی کنن. متاسفانه یک موضوعی را که طالبا درک نکردن اویست که در عصر حاضر شما نمیتوانین بر یک جغرافیا، بر یک کشور مسلط باشین، ادعای عضویت در سازمان ملل متحد بکنین و بعد تمام تعهداتی که یک کشور در عرصه حقوق بشر یا تمام عرصه های بین المللی انجام داده او را نادیده بگیرن و تلاش ازی باشن که از منافع او سیستم یا نظم جهانی باز مفاد ببرن. این موضوع واقعا که اگر طالبا به همی فکر هستن که اینا میتونن مثلا در موضوعات مختلف از کمک های بشر دوستانه گرفته تا زلزله زده تا کسانی که برمیگردن دست دراز بکنن به کمک و در عین زمان بگوین که مسائل زنان یک مسئله داخلی افغانستان است. او جهانی را که طالب فکر میکنه او جهان امروز باقی نمانده. سیدا یا کنوانسیون رفع کلی اشکال تبعیض علیه زنان، او یک تعهد بین المللی افغانستان به عنوان عضو سازمان ملل متحد است. شما نمیتونین که کشوری را اداریش به حساب بگوین که ما مدیریت میکنیم و از تعهد بین المللی از او منصرف شوین و بعد نمانده هایتان بگوین که چرا چوکی سازمان ملل متحد به ما داده نمیشه و امثال ازی. یا به طور مثال کنوانسیون حقوق طفل، یک تعهد بین المللی افغانستان به عنوان عضو سازمان ملل متحد است. اگر طالبا اراده ای را دارن که یک جزیره ایزوله شده از افغانستان می سازن و می خواهن که مردم افغانستان مثل که اقدام چند روز قبلشان انترنت بر روی مردم افغانستان بستن، اونطور یک جزیره خارج از دنیای امروزی بسازن و مردم افغانستان تعاملی را داشته باشه، این فکر دیگه است. اگر منظومی جهانی را میخواهند به عنوان یک بازیگرش باشند، پس زمو ترتیبی که امتیازاتش صاحب میشن ضرورت از این را دارن که به الزامات و مجبوریت هایی که نظم جهانی برایشان میاره با او پاسخگو باشند. یعنی هیچ کشور امروز نیست که اقتدار داخلیش به این فکر شود که والا من صاحب این همی سرزمین و این مردم هستم، هر کاری که از دلم خواست انجام میتونم. نه، جهان امروز اعلامیه جهانی حقوق بشر از سال 1948 به این طرف و به همین ترتیب میثاق حقوق مدنی و سیاسی که افغانستان عضویتی را داره، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اینا تمامش تعهدات دولت ها هستند در قبال جامعه جهانی و نظم بین المللی. کسانی که بر یک جغرافیا مسلط میشن بنابر هر دلیلی، قانونی، غیر قانونی، کودتا یا هر آنچه که است، وقتی که میخوان به نظام بین المللی بر بگردن، پس الزامات نظام بین المللی را مجبور هستند که برش از او پیروی بکنن و تطبیق بکنن. حفاظت از مردم افغانستان، احترام به حقوقشان، زنان افغانستان که امروز تا 4 سال چی ظلمی را که اینا روا نداشتن برشان، اینا تمامش موضوعات داخلی افغانستان نیست و نخواهد بود. حتی در هیچ کشوری این موضوع داخلی دیگه نیست، به شمول آمریکا. شما یادتان است در آمریکا یک پلیس در برابر یک مرد سیاه پوست عمل شدت انجام داد. اینمی میکانیزم بین المللی که آمریکا از نگاه پولی حمایه تقریبا 60% میکرد برش تحقیقات آغاز کرد.
بله، ما بسیار معذرت میخوایم، مداخله میکنم. عفو بین الملل هم از تصویب این قطعنامه استقبال کرده و گفته که این قطعنامه میتونه نقطه عطف مهمه باشه در مبارزه علیه مسئولیت از مجازات برای میلیون ها قربانی و بازمانده در افغانستان. اینجا تاکید شده که تحقق این سازوکار یا میکانیزم منوط به ایست که واقعا عملی شود، روی کرده که بتونه جرایم را که پیش و پس از 15 آگست 2021 اتفاق افتاده، گفته که ای باید شامل حملات هدفمند و سازمانیافته باشه از طرف شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش و همچنان اتهامات مربوط به جنایاتی که اتفاق افتاده از طرف نیروهای امنیتی دولتی پیشین و نیروهای نظامی و امنیتی بین المللی. یعنی تنها قسمی که شما فرمودین، تنها در اینجا هدف طالبان هم نیست.
احمدی صاحب، من قسمی که خدمتتان عرض کردم، ما مردم افغانستان واقعا نیازمند از ایستم کمی حلقه گمشده عدالت پیدا شود و بتانیم از امی سایکل خشونت که 40 سال متمادی است زندگی و روزگار از مردم ما گرفته از این نجات پیدا بکنیم. ما با دادخواهی، با ایجاد این میکانیزم، نه تنها موضوع طالبان به عنوان یک گروه ناقض حقوق بشر، بلکه ادعای طالبان را که میگویند که در طول 20 سال نیروهای بین المللی که در افغانستان حضور داشته نقض قوانین بین المللی کردن، نقض حقوق بشر کردن، ما خواستاری هستیم که تمام این موارد به صورت درستش تحقیق شوه از طرف یک میکانیزم بین المللی که این امروز ایجاد شد و هر آن کسی که ناقض حقوق بشر و مرتکب جرایم بین المللی در او خطه شده جوابگو و پاسخگوی اعمالشان باشند. این به شمول نیروهای دولتی که مرا به عنوان دیپلمات در سال 2019 به ژنو ارسال کردگیست و متاسفانه که حالا وجود نداره. یعنی هر آن کسی که امروز در افغانستان طرفدار عدالت و زیست مسالمت‌آمیز و با قانون، یعنی که با حاکمیت قانون است، به نظر من از اقدام امروز شورای حقوق بشر خرسند باید باشه و این یک فال نیک بگیره برای ازی که بالاخره ما بتانیم به عدالتی که یک حلقه گمشده است دسترسی پیدا کنیم.
بله، بسیار تشکر. خب خانم نعیمی، در بخش دیگی از اعلامیه عفو بین الملل آمده که این سازمان همراه با جامعه مدنی افغانستان و دیگرا از زمان بازگشت طالبا به قدرت در 15 آگست 2021 خواهان ایجاد چنین یک میکانیزم بودن. به گفته عفو بین الملل از او زمان، یعنی در جریان همی 4 سال، طالبا افغانستان را به نظام سرکوب مبدل کردن. اشاره شده به محدودیت های طالبا، مثلا آمده که زنا و دختران را به طور نظامند از زندگی عمومی حذف کردن، از حق آموزش، کار و ابراز نظر محروم کردن، خبرنگارا، فعالان و اقلیت ها را بازداشت کردن، خودسرانه، شکنجه و به گونه اجباری ناپدید. یعنی در اینجا بحث طالبا هم مطرح است. فکر میکنین چقدر مهم است که طالبان وضعیت را که حالا به وجود آمده و پیش آمده جدی بگیرن و از محدودیتایی که وارد کردن بالای مردم به ویژه دخترها و زنا عقب نشینی بکنن؟ خانم نعیمی، صدای شما شنیده نمیشه. خب خانم امین، شما هستین؟ خب اگر سوال ما گرفتین، حالا از طالبا شما چی انتظار دارین؟ فکر میکنین هنوز فرصت دارن که محدودیت هایی را که بالای مردم وضع کردن کم بسازن، کاهش بتن؟ فکر میکنین فرصت دارن هنوز؟
خب طالبا فرصت دارن، اما من نمیتونم از طالبا خواست داشته باشم یا خواهش داشته باشم، چون جنایت را که در طول این چند سال در حق مردم افغان، در حق زن افغان انجام دادن، خب نمیشه از اونا توقع داشته باشیم. اونا را باید مستقیما باید دادگاه کشانیدشان، چون همه میگیره جنایت را که در داخل افغانستان والای زنان افغانستان انجام دادن. خب این فکر نکنم که چی باشه، عدالت باشه که ما بریم از طالبا خواست داشته باشیم، چرا اونا در 4 سال به اثبات رساندن که اونا قابل اعتماد و قابل باور نیستن، چون هیچ تغییر مثبت را در جریان این 4 سال ایجاد نکردن. همیشه هر محدودیت را که وضع کردن بالای زنان به خاطر سرکوب زنان بود و به خاطر حذف مکمل زنان از جامعه افغانستان بوده. پس ما چطور میتونیم از اونا خواست داشته باشیم؟ چطور برای زنان موقع داده شده؟ اصلا نباید موقع شده که
بله. خب متاسفانه سر و صدا ایجاد شد و ما درست صدای شما را شنیده نمیتونیم. تماس ما هم با خانم نعیمی قطع شد. به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. جناب طایب در آخر اگر شما برای ما بگوین که خب پیشتر هم اشاره کردین که ماموریت ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان هم برای یک سال دیگر تمدید شد و این میکانیزم هم ایجاد، ما در هفته ها یا ماه های آینده فکر میکنیم چه چیز را انتظار داشته باشیم؟ یعنی نتایج آنی متصور هست یا این یک پروسه هست که مدت طولانی طول خواهد کشید؟ کوتاه.
خب من فکر میکنم که آقای ریچارد بنت و ماموریت که اونا دارن در طول یک سال، اما یک بخشش که ارتباط به تحلیل مستندسازی و اینا بود، ایره با عملی سازی یا عملیات سازی میکانیزم جدید به او واگذار میکنند و آقای ریچارد بنت و تیمش منصرف مصروف مسئله دادخواهی، گزارش نویسی و به شورای حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد و به همین ترتیب ارائه توصیه به جامعه جهانی و قسمی که شما در طول این دو سه سال متوجه شدن، در این زمان گوشای کر طالبان هم با ارائه توصیه ها تک تک میکنه که متاسفانه هیچ یک از اون توصیه ها عملی نمیشه. کار آقای گزارشگر و تیمش میره به ادوکیسی و گزارش ارائه گزارشات و معلومات در مورد وضعیت حقوق بشر و کار مهم و عمده که وضعیت حقوق بشری افغانستان نیازمندش بود، مسئله مستندسازی و تحلیل و براخره دوسیه سازی برای کسایی که ناقض حقوق بشر و مرتکب جرایم و جنایات جنگی شدن، این را امی میکانیزم ادامه میده و میکانیزم باز کم سر و صداتر خواهد بود، زیاد گزارش ارائه نمیکنه در حالی که یک مجبوریت گزارش دهی به شورای حقوق بشر داره. ای به مراتب کم صداتر ادامه خواهد پیدا کرد. نقطه بسیار مهم و اصلی ای است که تمام افراد جامعه که از وضعیت شکایت دارند وظیفه دارند که به هر نحوی که خودم در خطر نندازند، اما معلومات، مستندات و شواهد و مسائلی که دارن، مثل که خانم محترم میهمانتان ژورنالیست هستن، به همین ترتیب مدافعین حقوق بشر، زنان، دختران، همگی میتونن که در این پروسه همکاری بکنن با ارائه معلومات، با داشته هایشان در قسمت پیشبرد کاری میکانیزم جدید و رسیدن زودتر به عدالت هم میکانیزم کمک بکنن و هم با ایفای نقش بتانن که تغییر مثبت در وضعیت مردم افغانستان به وجود بیارن.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب محب الله طایب، مستشار و مسئول حقوق بشر در سفارت افغانستان در ژنو، فاطمه نعیمی از فعالان حقوق زن و خدیجه امین روزنامه‌نگار افغان. از شما هم سپاسگزاریم که تا این دم ما را همراهی کردین.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود.
شهری کنه دو جاده بی خطر خانه خالی بود همون شب ها پرد لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و سندلی بود همون خانه های خام عشقی پخته داشتیم در روی عشق خود خانه میگذاشتیم همون خانه های خام عشقی پخته داشتیم در روی عشق خود خانه میگذاشتیم خاطراتی گذشته زنده هستم بیا تو را ببینم که من رونده هستم به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم بیا تو را شهری کنه بود جاده بی خطر خانه کاغیری بود همو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی مسافرهای عاشق دوباره برنگشته به سایبانی سردی که گل شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره نه سایبانی سردی شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره اما وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاغیری بود اما شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود همون وقتا که شهری کنه بود جاده بی خطر خانه کاغیری بود همون شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی های خواب عشقی پخته داشتیم روی عشق خود خانه می گذاشتیم خانه های خواب عشقی پخته داشتیم روی عشق خود خانه می گذاشتیم
گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های